هفده اردی بهشت 92 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در هیئت ترکیبیه یه لا ضرر بود. سه تا قول رو تا حالا بحث کردیم. قول شیخ و من تبع، قول شیخ و شریعه و قول جناب آقای آخوند اعلی الله مقامهم الشریف. میرسیم به قول چهارم، وجه چهارم در هیئت ترکیبیه یه لا ضرر. وجه چهارم منصوب به فاضل تونیست. در کتاب الوافیه فی اصول الفقه صفحه 194 فاضل تونی می‌فرماید نفی ضرر نمی‌تواند که نفی ضرر حقیقی باشد، چون ضرر حقیقی شما هم در عالم تکوین دارید هم در عالم تشریع. پس بنابراین نمی توانید لا ضرر را حمله به حقیقت کنید. پس وقتی نشد حمله بر حقیقتش کنیم، ظاهر این است که مراد از لا ضرر یعنی ضرری نیست الا این که در شریعت مقدسه جبران می شود. یعنی اگر شما ضرری به غیر وارد کردید چه میشید؟ ضامنید. اون ضرری که به غیر وارد کرده اید رو باید چه کنید؟ جبران کنید. پس بنابراین لا ضرری که متدارک نباشد، جبران نشود. اگر به غیر ضرری وارد کردی خیلی خوب وارد شد، لکن ضامنی میبایست اون ضرر رو چه کنی؟ جبران کنی. این فرمایش فاضلتون. اگر بخواهیم برای کلام ایشون برهان و استدلالی اقام کنیم که در کلامش البته این برهان و استدلال مفقود است، باید این جور بگو به تقریب، یعنی بیانشون رو تقریب کنیم. میفرمایند که ضرر که هم در عالم تکوین هست هم در عالم تشریع، لکن ضرر در عالم تشریع تدارک میشد و وقتی ضرر در عالم تشریع تدارک شد دیگه در نزد عرف و عقلا به این ضرر ضرر گفته نمی شود، چون ضرر اون جایی است که ضرر شما چه نشه؟ جبران و تدارک نشود. بنابراین وقتی می فرماید لا ضرره، یعنی لا ضرری که غیر متدارک است در عالم تشریع. یعنی ما در عالم تشریع ضرری که حکم به تدارک و زمانش نشده باشد نداریم. پس بنابراین هر ضرری در عالم تشریع تدارک می شود. ضرری که تدارک شد به منزله عدم است. وقتی جبران شد مثل این است که شما ضرری نکرده اید. فرض بفرمایید کسی خانش آتیش گرفت، خانه‌ای که آتیش گرفت یا مغازه‌ای که آتیش گرفت فرض بفرمایید که بیمه بود، در نتیجه بیمه چه کرد؟ جبران کرد، ضررش رو تدارک کرد. خب این دیگه بهش ضرری وارد نشد است دیگه، چون بیمه علا فرضی که بیمه جبران ضررش رو کرد که ان اصلا ضرری به او وارد نشد. پس در واقع ضرر متدارک در حکم عدم ضرر است. بنابراین نفی در اینجا که لا ضرر به معنای نهی است، لکن نهی از ضرر غیر متدارک. میگه به دیگران ضرر نزن. خیلی خوب، ضرر غیر متدارک، و اگر ضرر زدی به تب باید تدارک کنی. پس معنیش این میشه وقتی میگه ضرر نزن به دیگران ضرری که جبران و تدارک نشود، کنایه است از وجوب تدارک. مثل این که شما به کسی میگید هدیه بلا عوض از کسی قبول نکن. یعنی چه هدیه بلا عوض قبول نکن؟ یعنی اگر به تو هدیه ای داد، تو هم چه کن؟ تو هم عوض بده، جبران کن، تدارک کن. بنابراین هدیه بلا عوض قبول نکن ولو نهی است، اما در واقع بازگشتش کنایه از این است که اگر کسی به تو هدیه ای داد، تو هم اون هدیه را تدارک کن، جبران کن، بدون عوض و بدون پاسخ نگذار. پس بنابراین یعنی وقتی به تو هدیه دادند، تو هم به هدیه دهنده یه هدیه بده. اینم لا ضرر اینجا میشد لا ضرر به کسی ضرر نزد. میگه نفیه به معنا نهی، یعنی ضرر رساندن به غیر حرام است، منتها ضرر غیر متدارک. ضرر غیر متدارک به غیر حرام است، یعنی اگر به غیر ضرر زدی ضامنی و میبایست ضررت به غیر رو جبران کنی و تدارک کنی. حالا فرمایش فاضلتون این رو تقریر کرد. خب آیا این بیان قابل پذیرش است؟ خب ظاهر این است که این بیان قابل پذیرش نیست به وجوه متعدده. وجه اول این که اولا نفی رو دارد به معنا نهی میگیرد، دارد تقدیر میگیرد، میگه لا ضرر غیر متدارک، یک غیر متدارکن دارد در تقدیر میگیرد، و این حمل نفی بر نهی و این تقدیر. آقای سعادت، اینا همش خلاف اصله، یعنی که اینا همه احتیاج به قرینه دارد، باید برش قرینه اقامه کرد. بدون قرینه شما نمیتوانید که چیزی را در تقدیر بگیرید. این مطلب اول. اشکال دوم این که میفرماید معنای حقیقی ضرر را نمیتونیم قبول کنیم، به جهت اینکه ضرر در عالم تکوین و تشریع وجود دارد. پس باید معنای مجاز قائل بشویم و اون بگم که در عالم تشریع ضرر غیر متدارک نیست. بسیار خوب، ما اصلا فرمایش رو قبول میکنیم. یعنی میگم مفاد این جمله همین است که شما میگوید، یعنی در لا ضرر مساوی است با ضرر غیر متدارک در عالم تشریع نیست. خیلی خوب. میگم آقا کی گفته است ضرر غیر متدارک در عالم تشریع نیست؟ آلاف ضرر غیر متدارک در عالم تشریع وجود دارد. آلاف. توجه می‌فرمایید؟ من یه مثالایی برای شما بزنم. شما آخوند یه محلین، یه منطقه این. میان یه مسجد دیگه می‌سازن، یه آقا دیگه میاد وای می‌ساد نماز. خب کاری شما آقاگی شما شکست دیگه، یکی دیگه هم اومد. یکی یه دکون زده است اینجا، یکی دیگه میاد بغلش شبیه همون دکون رو میزند وای میسد کاسبی. خب دکون دوم دکون اول رو میشکند دیگه، بالاخره یه تعداد مشتری ها میرن سر اون. عرفن اتفاقا ضرر بهش میگن، میگن ما متضرر شدیم. حالا مثال های دیگه بزنم که عرفن شما بپذیرید که عرف نیست. یک کتابی است تو بازار نیست، به جهت اینکه تو بازار نیست قیمتش گرونه. یک چاپخانه دار ناشری آمد کتاب رو در تیراژ گسترده ای چاپ کرد و در اختیار گذاشت. کتابی که مثلا وجه می‌فرمایید برای من فرستاده است از نمایشگاه تونس به صحیح بخاری نهایت اسطوره، میذارم عکسش رو کانال. یعنی صحیح بخاری یه افسانه است، اونم یه افسانه نهایت غایت افسانه. یعنی اصلا این بگه این مال یه مؤلف نیست، این در طول تاریخ تدوین شده، این خیلی به هم ریختگی دارد، هیچ نسخه قدیمی ندارد و جالبه که مؤلفش هم سنیست، یه جوان سنیست این کتاب را نوشته است. کتاب نزدیک 300 صفحه است. یه چیزی حدود 10 دلار خریدن. 10 دلار. 300 صفحه. 10 دلار. 70,000. حالا این آقایی که برای من خریده میگه چون من با پول دلار نمیدونم گذشته خریدم، شما 50 تومن بده. خب این کتاب 300 صفحه قیمتش 50,000 تومن نیست. این کتاب قیمتش خیلی باشد زیر 10 تومن، یعنی بین 5 تومن 6 تومن تا 7 تومن قیمت کتاب. الان من دارم میخرم کتاب رو 50 تومن. چرا؟ چون این چاپ تونسه، اینجا چاپ نشده، نسخش اینجا نیست. وقتی نیست دو تا نسخه این خرید است از نمایشگاه کتاب تونس برداشته آورده، من مجبورم وقتی میگه 50 تومن ازش بخرم. اگر یکی اینو در ایران چه کنن؟ افسد کنن. این کتاب رو میداد یکی چی؟ یکی 5 تومن. 50 تومن کتاب میشه 5 تومن. درسته؟ خب حالا این آقا دو نسخه به سفارش آورده، چون اونجا که بود من گفتم برام بود. اگر فرض بفرمایید 500 تا وارد کرده بود و 500 تا رو میخواست یکی 50 تومن بفروشن، یه چاپ خونه چی آمد و ورداشت اینو افسد کرد و یکی 5 تومن داد تو بازار. وقتی 5 تومن داد تو بازار دیگه کسی از این 50 تومن که نمیخرد. این متضرر شده یا نشده؟ دیگه کسی ازش نمیخرد که 5 تومن. 5 تومن هم پول حمل و نقلش نیست که این وارد کرده. دقت میکنید؟ پس بنابراین مواردی هست، ببینید، و امثال اینا. حالا ما کتاب رو مثال زدیم، شما مثال های دیگه بیارید براش. وقتی که یه جنسی در اثر نبودن گرون میشه، بعد یک تاجری برد اون جنس را یا وارد کند به یک سطح گسترده‌ای، یا یه تولید کننده همون جنس را تولید کند باز در یه سطح گسترده و بریزد تو بازار، خب به طب اونی که جنس را از قبل دارد و به قیمت زیادی میخواد عرضه کند، وقتی این جنس تولید داخل یا واردات خارج ریخت تو بازار، خب میشکند قیمت او رو. درسته؟ برنج فرض فرمایید نباشد، کم بشد، قیمتش میرد برنج بالا. به محض اینکه قیمت رفت بالا شروع میکنن واردات چی؟ از برنج از خارج. برنج خارجیه که ریختن تو بازار، قیمت برنج چی میشن؟ میشکند. خب او کسی که دارد و میخواد عرضه کند، وقتی قیمت شکست او متضرر میشد. عرفم قبول دارد متضرر میشد یا نه؟ اما این ضرر هرگز در هیچ جا تدارکی نمیشه. یعنی نه دولت ضامن اوست، نه کسی تضمین میکند ضرر او را، نه در شرع ضمانتی دارد. دقت میکنید؟ هیچ کدوم اینا نیست. حال کنه ای که متضرر شد.
دوستان میشه اصلا اینطور تعبیر کرد که لاعلمافل اسلام، یعنی در شریعت اسلامی کنش زرری نیست و زر هایی که در جامعه بار، یعنی ناهیه مسلمان هاست نه ناهیه اسلام.
ببینید آقای سنایی، ما داریم فرمایش فاضل تونی را تقریب میکنیم و نقد میکنیم. حالا فعلا کاری نداریم مفاضلات، من میگیم فاضل تونی چنین گفته است، نقدش ثم اشکال چهار میفرمایند ضررهایی داریم که در شریعت تدارک میشود. میگون چه ضرری در شریعت تدارک میشه؟ میگن احکام جزایی که وجود دارد، مثل قصاص، مثل دیات، این احکام جزایی که وجود دارد اینا تدارک ضرر است. یعنی که یکی یه جوانی رو کشتن، قاتل قصاص میشه. یه جوانی کشته شده است، دیه باید پرداخت بشود به ورثه یه جوان. یا بفرمایید که ضمانات مالی، خسارتی به کسی وارد کرده است، این خسارتی که وارد کرده این خسارت رو باید جبران کند. میگم آقای فاضل تونی رضوان الهی بر شما باد، در بسیاری از این مثال‌هایی که شما می‌زنید ضرر جبران و تدارک نمی‌شد. جوان مردمو کشتن، قاتلش هم لوفرز قصاص بشن، درسته؟ چه تدارکی میشن؟ کی اون جوان زنده میشن؟ کی جبران فقدان اون جوان برای خانوادش، پدرش، مادرش، همسرش، بچه هاش میشن؟ این چه فرمایش است که شما قصاص و تدارک ضرر میگیرید؟ خب بیایید سر دیه. قصاص نباشد، دیه باشد. حالا چه دیه؟ دیه نفس باشد، چه دیه اطراف باشد، دیه پرداخت میشد. خیلی خوب، دیه پرداخت میشد، یه مجازاته، قبول، صحیح، شرعی، درست. آیا پرداخت دیه جبران میشه خسارت وارده؟ یعنی یه دیه که به یک خانواده ای که جوانشون تلف شده است پرداخت میشه، آیا ضرر اونا در فقدان اون جوان جبران میشه؟ اگر کسی دستش، پاش، چشمش، عضویش در اثر جنایتی از کار افتاده، ناقص شده، از بین رفته است، دیه میبرن. خیلی خوب، آیا این دیه را که میبرن جبران اون ضرر است؟ چشم میشد براش، دست میشد براش، پا میشد براش؟ توجه میکنید که خیلی عجیب است که فاضل تونی دارد میگد اینا جبران ضرر متدارک. اینا کجاش جبران ضرر متدارکه؟ یعنی کسی حاضره بگد که خب من حاضرم بیان یه دستی منو قطع کنید، نصف دیه به من بدید. دیه مثلا 300,000 تومان است، یه دستمو قطع کنید 150 میلیون به من بدید، یه چشمو درارین 150 میلیون به من بدید. اعضایی که فرد است، یه دونه است، تمام دماغ منو ببرید، نه دماغ پایینیه منو ببرید، تمام دیه به من بدید. توجه میفرمایید؟ کسی هرز این رو بیاد بگرد و قبول بکنه؟ یعنی آیا واقعا دیه تدارک ضرر میکند؟ خیلی عجیب است. حتی تو قضایای مالی تدارک نمیشد، حتی تو قضایای مالی، تو جان که نمیشد، تو اندام و اینام که نمیشد، تو قضایای مالی هم تدارک نمیشد. شما ماشین مردم رو زدی داغون کرد، خیلی خوب میگوی آقا هرس نخو، ناراحت نباش، من ماشین شما رو چه میکنم؟ درستش، شما ناراحت نباش، خیلی خوب و میکنیم. یعنی ماشین رو حالا یا با پول جیب خودت یا با بیمه، هر جور میری همه کارا ماشینش رو میکنی، ماشین رو میایی بهش تحویل میده، درست شد؟ خب آیا بازم شما ضرر، این که دیگه ضرر مالی بود که، آیا شما این ضرر مالی رو تدارک کرده ای؟ همون که این در اون تصادفی که با شما کرد چقدر ترسید، چقدر لرزید، مدتی که بی وسیله شد، بعد آخر تعمیری که کردید ماشین مثل اولش نشد، اینا چه ضرر، چه شما تدارک ضرر کرده ای؟ یعنی حتی در ضررهای مالی، بسیاری از ضررهای مالی هم هست که جبران و تدارک نمیشه. در جامعه برمون؟ نه نه، در خیابه که در شریعت، یعنی این وافیه رو برای شما میخونم، وافیه صفحه 194، نفی ضرر غیر محمول، نفی الضرر غیر محمول علی نفی حقیقته. میگه نمیشد بگم که ضرر نیست، که ضرر هست، لانه غیر منفی، بل از ظاهر ان المراد بهی، یعنی به این نفی ضرر، نفی ضرر من غیر جبران به حسب الشرع. میگه ما ضرری نداریم که در شرع جبران نشه. میگم جناب فاضل تونی همون مواردی که موارد ضمانات است، درسته؟ شما میگن ضمان داره، آیا همون موارد ضمان که در شرع ضمان برش آمده است، یعنی ضرر، ضرر مالی است یا جانی است و در شرع دیه بریده شده، عرش بریده شده، تدارک ضرر شما با ضمانت مالی دارید، باید جبران بکنید؟ میگم حتی در اون موارد اینا صدق جبران ضرر نیست، اینا یه خسارتی است که شما باید بدید. اما آیا ضرر او جبران میشود؟ ضرری که به او جسمن، روحن، بفرمایید مالن وارد شده است، شما تمام ضرری که به او وارد شده است را آیا شما تدارک کرده اید؟ باز شما توجه دارید ما یه سری ضرر داریم تحت هیچ عنوان قابلیت تدارک ندارد، مثل ضررهای ارضی و چی؟ و آبرویی. شما ضرر به ارض و آبروی یک شخص رو چجوری میخوان جبرانش بکنید؟ توجه کردی؟ فرض بفرمایید که برای یک کسی شایع کردند که انه جاسوس، یعنی او خائن به ملت و مملکتش است. خب اینو برای شایع کردن، مورد پذیرش هم قرار گرفت. خیلی خوب، این از چشم خلق چه شد؟ افتاد دیگه، دیگه آب روی که ندارد. بعد از این آمدند و میخوان نسبت به او چه کنند؟ به قول خودشون اعاده حیثیت کنند. خب آیا این اعاده حیثیت، آیا این برمیگردد آبرو؟ آبروی رفته دیگه به جوی بر نمیگرده. شما بگون که بله دادگاه محاکمه کردیشون را، سندی بر جاسوسی پیدا نشد، پس بنابراین او جاسوس نیست، خائن به ملک و ملت نیست. درسته؟ شما آبروش را بردید، ولو که دادگاه حکم تبرئه صادر بکند تموم شد دیگه. این ضرر آبرویی به این شخص چه جور قابل جبران است؟ توجه میکنید؟ تحت هیچ عنوان شما نمیتونید از این اعاده حیثیت بکنید. یعنی اصلا بعض ضررها هست، همون جور که ضرر جسمی و نفسی و ضرر در اطراف هم جبران نمیشد. و لذا توجه دارید که در باب خمس دیه، کسی که دیه میگیرد کسی نمیگد خمسشو باید بده، ولو سالم ازش بگرد. دیه جوانشو گرفته است 300 میلیون گذاشت تو بانک، 10 سالم که ازش گذشت، این اصل پول خمس ندارد. چرا؟ چون صدق فایده نمی کنه. الخمس و فیما افاد الناس، جوانشو داده 300 میلیون گرفته، برد کرده، فایده کرده، این پول فایده است؟ این پول که فایده نی، میگه خاک تو سر این پول، من این پولو 100 سال نمیخواستم که جوانم برد، من این پولو بگیرم. عرف نمیگد به این برد فایده کرد، لذا خمسم نداره. دیه یه برای طرفش و اطرافش و اعضای بدنش هم همینجور زدن، چشمشو ناقص کردن، دستشو پاشو ناقص کردن، بعد یه دیه براش میبرن. آیا این پول رو بهش میگن فایده؟ میگن یه چیزی رفت تو جیبش گیرش اومد برد کرد؟ میگن پاش ناقص شده، دستش ناقص، لذا خمس هم ندارد، چون صدق فایده نمی کنن. الخمس و فیما افاد الناس. چی؟
فایده معنوی
هست. کی من گفتم فایده معنوی؟ برای میگم الخمس و فیما افاد الناس. هر پولی که رفت تو جیب فایده میشه؟ که نیست. هر پولی که تو جیب شما، اصلا ما همینو داریم میگم، هر پولی که تو جیب شما رفت فایده ندارد، صدق فایده نمی کند. دقت میکنید؟ بنابراین ما نسبت به فاضل تونی میگم فاضل تونی رضوان الهی بر شما، در خود شریعت مواردی داریم که مطلقا ضررهایی که تدارک نمیشد که مثالاشو برای شما زدم، و حتی اون ضررهای مالی که تدارک میشود، یعنی امر دارد که شما ضامنی به مال مردم ضرر زدی، باید مال مردم رو جبران کنی. توجه میفرمایید؟ بچه شما زده است، شیشه خونه مردم رو شکست است، بچه زامن است، بچه ندارد بدد، شما میری جبران میکنید. توجه میکنید؟ این شیشهی که شکست است، شما شیشه شکسته رو میندازید. او زن و بچهی که تو خونه بودن در اثر این شکستن شیشه ترسیدن، لرزیدن، پیر مردی که از خواب پرید، اعصابش خورد شد، چه شد؟ آیا شما اونا رو هم جبران میکنید؟ اونا که دیگه جبران نمیشد که. پس بنابراین ببینید اینام که میگن ضرر مالی است و واجب است تدارک بکنید و ادا بکنید، قسمتی از این ضررها جبران میشد و نه همش. اینم اشکال چندم، چهارم، پنجم. اگر فرمایش فاضل تونی رو ما بپذیریم، قاعده لا ضرر بر موردی که در روایات آمده است قابل تطبیق نیست. بزرگترین جایی که لا ضرر آمد و اصلی ترینش داستان چی بود؟ ثمرت ابن جندب بود. در داستان ثمرت ابن جندب در ذیلش فرمودن لا ضرر و لا ضرار. خیلی خوب. خب کی متضرر شد در پایان؟ ثمرت متضرر شد، درختش کندن انداختن مقابلش. خب این ضرر خیلی خوب، کجاش تدارک شد برای ثمرت؟
خودش نخواست جبرانشه،
این باشه. حالا که انداختن پیشیش، درسته؟ پیغمبر میگفتن رجل انصاری پولش هم بذار روش، پولی درختم بهش بده، درسته؟ ولی نگفتن پولی درختم بذار روش، گفتن درختو بکن بنداز جد. خیلی خوب، درختو که کندی انداختی اونور که دیگه جای دیگه نمیشه کاش، درخت میخوشت دیگه. خیلی خوب، پس ثمره متضرر شد و در این ضرری که ثمره دید تدارکی هم وجود ندارد. خب چطور شما میگوید لا ضرر؟ یعنی ضرری نیست که تدارک بشود و در محل ایراد روایت ضرری که به ثمره وارد شده است هیچ تدارک نشد. خب پس این اصلا یعنی خود لا ضرر بر مورد قابلیت تطبیق رو معنای شما نداره و پر واضح هست. شما یک مطلبی را، یک قاعده ای را نمیتونید جوری معنا کنید که به مورد تطبیق نشود. توجه میکنید؟ حد اقلش این است، باید جوری معنا بکنید که مورد که هم که این روایت در اون داستانی که وارد شده اون موردم قابلیت تطبیق داشته باشه، در حالی که میدونیم ضرر ثمره هیچ تدارک نشد، کسی چیزی به ثمره نداد، انداختن درختشو گفتن برو دنبال کار. توجه هم پس بنابراین این فرمایش جناب فاضل تونی ظاهر این است که قابلیت پذیرش ندارد. بله، رضوان الهی بر ایشان باد. چکارش کردیم فاضل تونی ها؟ ما اتفاقا بله یاد کرد علما و نقد اقوالشون اولا ما نکردیم، همین بیان تو متن کفایه هم هست، نگاه کنین آقای آخوند هم ذکر میکنن، شیخ هم ذکر میکنن قول فاضل تونی رو و نقد میکنن و نقد کسی اعتناع به اوست، بی ادبیه به او نیست. یعنی ما اینقدر برای حرف او ارزش قائل شده ایم که بعد از 300 سال از مرگ فاضل تونی داریم نامشو میبریم، حرفش رو ذکر میکنیم و در مورد حرفش به بحث می نشینیم. این حرمت یک عالم است، نه این که تعرض نسبت به او باشه. بنابراین و علم به نقد و نقادی زنده است. وجه پنجم نبیه چهارم بود فاضل تونی، حالا میشیم پنجم. وجه پنجم فرمایش شیخ صدوق است در فقیه. فقیه جلد 4 صفحه 334 چاپ مرحوم قفاری. داستان حدیث لا ضرر و لا ضرار رو که گفت که فرمودم اونجا لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، بحثی که شیخ صدوق دارد میکند داستان ارث. میگوید که اهل ملتین، یعنی اهل دوتا دین، اهل دوتا آیین، از هم ارث نمیبرند. بعد میگه به همین خاطر است اگر مورث مسلمان است وارثش کافر است، به وارث کافر چه نمیدهن؟ ارث نمیدن. کفر یکی از موانع ارث، ارث بهش نمیدن. خیلی خوب اینو گفته. بعد میگه و اما عکسش، اگر مورث کافر است و وارث مسلمان است، اینجا که ارث بهش میدن، بلکه اگر تنها یه چند نفر از ورثه مسلمانند و بقیه کافرند، ارث فقط به کیا داده میشن؟ به مسلمان ها داده میشن و به چا کافر ارث نمیدن. میگه این چرا؟ میگه شما که گفتید اهل ملتین، اهل دوتا آیین از هم ارث نمیبرن، پس چرا الان مسلمون رو دارید از کافر بهش ارث میده؟ باباش کافره؟ جوده؟ بفرمایید که مسیحیست کافره، پسرش مسلمانه، به پسر مسلمان از پدر کافر ارث میدن، بلکه همه ارث رو میدن به این مسلمان. خیلی خوب، مگر اینکه اینام بیان چه کنن؟ گفتی اظهار اسلام کنن و مسلمان بشن. اگر آمدن اظهار اسلام کردن و مسلمان شدن، بله تا قبل از تقسیم گفتیم به اونام ارث داده می شود. خیلی خوب، میگه چرا اینجور می شود؟ میگه به خاطر این که اسلام یزید ولا ینقص. اسلام، اگر کسی اسلام بیارد، یه چیزی گیرش میاد، یه چیزی بهش اضافه میشد، نه اینکه چیزی ازش کم بشود. پس بنابراین ارث باباشو بهش میدن، اضافه هم بهش میدن. خیلی خوب، و همچنین لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. خیلی خوب، فل اسلام و یزید و خیرن و لا یزید و شرن. اسلام برای مسلمان خیر میارد، نه اینکه اسلام برای مسلمان شر بیارد. توجه میفرمایید؟ این فرمایش شیخ صدوق است. چه میخواد بگه شیخ صدوق؟ میخواد بگه لا ضرر و لا ضرار حمله بر این میشد که اون کسی که غیر مسلمان است، حق و حقوقی رو که دارد، این حق و حقوق بعد از اسلام آوردنش یزید ولا ینقص، زیادتر میشد که کمتر نمیشود. توجه فرموده؟ یعنی اسلام شخص و اعتقاد به شریعت اسلامیه موجب کم شدن حقوق کسی نمی شود، حقوقی که از قبل برای او بوده است. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. پس چی معنا می کند شیخ صدوق؟ میگه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام یعنی غیر مسلمان هر حق و حقوقی دارد، وقتی میاد مسلمان میشد این حق و حقوق چیزیش را از دست نمیدن، چیزی از این حق و حقوق کم نمیشد. الاسلام یزید ولا ینقص. اسلام تازه یه چیزی هم بهش اضافه میدن، چیزی ازش کم نمیکنه. بنابراین در اثر اسلام آوردن این بنده خدا متضرر نمیشن. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. اگر کسی مسلمان بشود، در اثر مسلمان شدن ضرری به او توجه پیدا نمیکند، بلکه در اثر مسلمان شدن چی میشد؟ منفعت میکنه، نفعی میبره، نه اینکه ضرر کند. اینم معنایی که شیخ صدوق میکنه به حسب جمله‌ای که در فقیه ذکر میکند و استدلال میکند به لازره. این میشه معنایش که شیخ صدوق فرمودن. آیا این بیان رو میشد پذیرفت؟ اولا پذیرش این بیان مبتنی بر این است که ما در روایت کلمه فل اسلام رو داشته باشی که بگوییم لا ضرر سلام و لا ضرار فل اسلام، در حالی که دیدید ما بحث کردیم یه روز این که قید فل اسلام ثابت نمی شود. پس بنابراین وقتی این فل اسلام نباشد، این بیان شیخ صدوق دیگه تمام نمی شد. اولا ثانیا این که شما بخواهید که این معنایی که شیخ صدوق گفته است استفاده کنید، به فرضم فل اسلام داشته باشه، لا ضرر و لا ضرار فل اسلام باشد، باید فی را حمل کنید بر سببیت و تعلیل، و اسلام را باید حمل کنید بر تدین به اسلام و پذیرش اسلام، اون وقت فرمایش شیخ صدوق درست میشه. یعنی کسی به سبب پذیرش اسلام ضرری به او متوجه نمیشود. خب این میشه فی را به معنا سببیت و تعلیل بگیری، اسلام رو به معنا تدین به اسلام بگیرید، او وقت این فرمایش شیخ صدوق درست میشه. در حالی که فی رو به این معنا حمل کردن و اسلام رو هم به این معنا حمل کردن، اینا هر دو خلاف ظاهر است، احتیاج به قرینه دارد، قرینه ای هم در کار نیست. اینم اشکال دوم. اشکال سوم میگه به اسلام آوردن کسی متضرر نمیشد. چند تا برای شما بشمارم که اگر کسی مسلمان بشود متضرر شده است؟ آلاف تضرر نسبت در مورد اسلام ممکنه در حق کسی جاری بشود. باباش رباخوره، درسته؟ باباش رباخوره، غیر مسلمان هم جوده، جودا از قدیم ربا خور بودن، حالا الحمدلله مسلمان هم جود شد و الا سابقا ربا خورا شغل جودا بود. خیلی خوب، یهودیه جود ربا خورم هست، خودش هم میدونه باباش هیچ درآمدی ندارد الا ربا خوری، درسته؟ الان بله شغل شریفی باباش میدوند منحصر به رباخوری است. الان بابا مرد، اینم مسلمان شده است، آیا از اون مایملکی که رباست، یعنی از ربا تحصیل شده است، آیا این میتوند در اون ارث تصرف کنه؟ در حالی که میدوند از ربا تحصیل شده، در حالی که میدوند از شرب از بیع خمر تحصیل شده است، در حالی که میدوند از تجارت سکس، از قیادت، بله، از قوادی تأمین شده است، آیا میتوند تو مال تصرف کنه؟ نه. اما اگر مسلمان نشده بود میخورد میرفت دیگه، شغل شریف را. خیلی خوب، اما حالا نمیتوند تصرف، هیچ حق تصرف نداره. خب باباش کارخانه خمر داره، مشروب ساز، یک کارخانه موزن به اضافه انبار موزن به اضافه نمایندگی های موزن، توجه میکنید تو انبارش هزاران لیتر و بشکه خمر خوابیده است، این مسلمان شد، تمام این اموال چی میشد؟ کارش میتوند بکند اینا؟ هیچ کارش نمیتوند.
حالا که بیاد بگید این عدم نفعه، یعنی حالا فرسون باباش به جای رباخوری یا شراب و فلان نفعه هیچی نداره، چیزی گیرش میدارم
باباش میلیاردره.
میلیاردره از راه حرامه.
از راه حرامه که در آیین یهود و مسیحیت شرب خمر جایزه. پاپ شرب خمر میکنه علنی. کشیش شرب خمر میکنه. در جو میفرمایید اونجا یه شراب مقدس دارن در یکی از اعیادشون نون و شراب توزیع میشن توسط خود اسقف پاپ. نمیدونم بفرمایید پدر روحانی شراب میداد به مردم و یه تیکه نان در عید نمیدونم چه. توجه میفرمایید؟ خب پس بنابراین نه تو کتاب مقدسشون شرب خمر جایز باشد و در تورات و در انجیل شرب خمر حرام است، لکن آیین یهودیت و مسیحیت شرب خمر رو الان حرام نمیدونه و شرب خمر میکنه و خمر رو مال میدونه و معامله میکنه. خیلی خوب، پس این اگر به آیین خودش بود، این کارخانه مشروب سازی پدر و انبارهای پر از مشروب پدر بهش منتقل میشد. الان این بنده خدا مسلمان شده است، هیچ کدوم اینا چی؟ به اون نمیتونه از اینا استفاده. اینا دیگه در شریعت مقدس مال نیست. وقتی مال نیست این متضرر میشد دیگه. اگر که پدر تجارت سکس دارد، دخترکان را از بلاد دیگه وارد میکند و میفروشد، توجه میکنید؟ خب و الان این مسلمان شده است، این الان 500 تا دختر دستشه، 500 تا دختر، هر دختری رو به یه مبلغی میتوند چند هزار دلار بفروشن و میفروشن. این الان مسلمان شده است، نمیتوند اینا رو بفروشن. اینا انسان آزادن، حرن، حر قابلیت ابتیا ندارد. با اینکه این حتی پولایی داده است تا اینا رو براش آوردن اینجا، قاچاق چی انسان کرده است، چه کرده است، اینا رسیدن اینجا، اینا رو الان میخواد تو بازار یکی 10,000 دلار 20,000 دلار بفروشد. خب اینا حرن، حق بیعی ندارد. این مسلمان شده است، باید در رو واکند به همه اینا، بگرد بریم به سلام خدا حافظ. خب این متضرر میشد نمیشد؟ چی چون ما میگوی جناب شیخ صدوق اگر کسی اسلام بیارد متضرر نمیشد؟ بسیاری از وقتا به اسلام آوردن شما متضرر میشید، چون وقتی که اسلام آوردید خیلی کارا رو دیگه نمیتونید بکنید، باید بیان تو محدوده شریعت. وقتی آمدی تو محدوده شریعت ربما متضرر میشید. و چی؟ الاسلام یزید ولا ینقص. بله یزید معنوی، لکن از لحاظ مادی ممکنه متضرر بشی. همین که ایشون میگه زنش کافره، اینا با هم هر دوتا کمونیست بود، پیروان جناب مارکس و لنین و استالین و برادر که در چین ما او بوده، درسته؟ اینا کمونیست، نه خدا قبول دارن نه پیغمبر. حالا شوهر آمد مسلمان شد، خیلی خوب، شوهر مسلمان شد، به زنش میگه بیا تو هم مسلمان بشو با هم زندگیمونو بکنیم. زن میگه آبه من نه اسلام قبول دارم نه خدا نه پیغمبر. زنه قبول نمیکنه، چه میشه؟ مجبور است از زنش جدا بشه.
فرزندانش
بعد 30 سال فرزندانشون سر جاش هستن، فرزندشونه، اما احسن خانواده از هم میپاشه. 30 سال با این زن زندگی کرده است، زنش، بچه‌هاش، همه زندگی، الان باید از این زن جدا، بینونت حاصل میشه. خانم برو دنبال کاره، تو دیگه نمیتونی پیش من باشی، ما دیگه نمیتونیم با هم زن و شوهر باشیم، چون مرد مسلمان حق تزویج زن کافر را نداره.
بدون مهریه
بهش میگه برو.
اونجا دانه حاصل میشه اتفاقا میگه نه یه چیزی تازه میشه
زندگی یک نفر پاشیدن این نفع نیست، این حساب میکنه مقابل دامادش، عروسش، بچه هاش. بچه ها میگن بابا زندگی ما رو پاشوندی، میگه ننمون چی کار کرده، میگه هیچ کاری نکرده، من مسلمون شدم فقط. میگن خب مسلمون باش بیا همجا زندگی کن، میگه دیگه نمیشه، یا باید اونم مسلمون شه یا من دیگه نمیتونم با اون باشم. الان عکسش، شما فرض کنید زنه مسلمان بشد و مرده نشود. حالا اگر زن باشد که خیلی هم بیشتر میشد، یعنی زنه یه خانواده مسیحی، یه زوج مسیحی، یه زوج یهودی، یه زوج زرتشتی، زن خانه بیاد مسلمان بشه، به منزی که اسلام آورد باید از شوهرش جدا بشه، چون زن مسلمان حق ندارد تحت مرد کافر چه کتابی چه غیر کتابی باشه. در نتیجه باید بینونت حاصل میشن، عده نگه میدارد تا پایان عده، که عدهش عده وفات حساب میکنن، تا پایان عده اگر زوجش مسلمان شد نکاحشون باقی است. اگر زوجش شوهرش مسلمان نشد باید از هم جدا میشن، میره سر دنبال کارش. خب این یعنی یه زندگی از هم پاشیدنه. یه زن بعد 20 سال 30 سال زندگیش اینجور از هم بپاشد، بچه هاشو از دست میدهد، خانوادشو از دست میدهد، خب این چه این ضرر است؟ چجور شما اینو ضرر حساب نمی کنید؟ این در از زندگیش، از شیرازه زندگی، خانواده، یه اینا از هم پاشیده می شد. توجه می کنید؟
اگر زن مسلمان شد بلا فاصله نباید جدا باشن، چون عقل خونه نکنه بکنه. حالا عده نگه می آنید.
شو عقل کل قوم نکاح جدا می شد، لیکن باید عده نگه داره. لکل قوم نکاح. اون وقت در این عده اگر زوجش شوهرش مسلمان شد همون نکاح سابقشون باقی است، همون باقی است، بله، هیچ احتیاج به تجدید عقد نیست، همون نکاح زوجین مسلمان شدن باقی است. اگرم بفرمایید زوج شوهرش مسلمان نشد، در پایان عده زن آزاد میشد، میتوند برد شوهر دیگه بکنه. ولی زنی که بعد از 20 سال 30 سال زندگی ما داریم فرض میکنیم، کسی دیگه مشتری او نیست که بخواد او رو بگیرد، زندگی خانوادگیش هم پاشیده دست داد، خب اینا همه ضرره. چه در شریعت مقدسه بفرمایید؟ بله عده رو، بله عده وفات حساب میکند. وقتی که کسی کافر بشود در ارتداد داری، اگر شوهر مردی کافر شد، زن او که مسلمان است از او بینونت حاصل می شد و باید عده وفات نگه دارد. خب بله به عده وفات، و این داستان عده وفات در عکسش هم می تواند صادق باشد. انا ایه حال این فرمایش شیخه صدوق، ببینید آقا یکی از رباخورای بزرگ در مکه در جاهلیت عباس، عباس عموی پیغمبر، یکی دیگه از رباخورا ولید بابای خالد ابن ولید. اینا وقتی داستان تحریم ربا آمد، آمدن پیش پیغمبر، نگاه کنید روایات خود سنیان تو در المنصور ذیل آیه حرمت ربا که احل الله البیع و حرم الربا، اونجا نگاه کنید میگه عباس آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول خیلی خوب ربا حرام، ما هم دیگه از این به بعد ربا نمیخوریم، اون ربا قبلی ها رو بذار جمعش کنیم، اونا که از قبل دادیم طلب داریم
بذار اونا رو وصول کنیم، اونا رو بگیریم. توجه میفرمایید؟ یا خالد ابن ولید آمد پیش پیغمبر بعد اسلام آوردنش که یا رسول الله، آقا من رباخور بود، عمرش هم داد به شما مرده، حالا که این بابام رباخور بود، یه عده به بابام چیان بدهکارن بابت همون رباخوری بابام، الان منم پسری بابامم، اجازه بده من اونا رو چکار کنم؟ جمع کنم، وصول کنم. چشم، من دیگه شغل بابامو ادامه نمیدم، من دیگه رباخوری نمی کنم، اما اون قبلی ها رو وصول کنی، این اجازه بده. فرمودن نه، اصل مالتون رو میتونید پس بگیرید، اما سودش رو، رباش رو حق ندارید پس بگیرید. اصلش رو کاری نداریم، اون اصلی رو که داده میتونسته بگیره، اون قرضی رو که داده، چون ربای اونا ربا قرضی، اما سودش نه.
معلومه است که ضرر نیست تو اسلام دیگه، یعنی با این کارش ضرر نکرده.
نه
نه، این عدد نقده، همین صحبت صحبت دو تا مقوله، یه ضرر ما داریم یه عدم نقد.
آقا خالد ابن ولید مسلمون نشده بود، جمع میکرد رباها را یا نمیکرد؟ عباس مسلمون نشده بود، جمع میکرد رباها را یا جمع نمیکرد؟ تمام اینا نگاه کنید،
الله که
کتاب
اصل مالم ما پیغمبر فرموده بودن، نه اونم نمیتونی بگیریم. بابا ما داریم ضرر میکنیم، اما وقتی که اینا نگفتن ما ضرر میکنیم، گفت خب سوده رو نمیدونم.
آقا کتاب مسالب العرب نگاه کنید، مسالب العرب من داشتم خریدم اینا، یکی از این برد، یه مسلمان رو نهی بردی. ناشرش به قدری از این اسم بدش آمده بود که نوشته بود روش مسالب، عنوانش رو گذاشته بود مسالب العرب والعجم، یه ول عجم از پیش خودش اضافه کرده بود، در حالی که هیچی از عجم توش نبود، فقط مسائل با این خصوصیات اخلاقی عرب جاهلی رو توش نوشته بود، همونایی که بعد جزو قدیسین و قدیسات شدن، می نویسد توش که عرق خوری چه جوری می کرد، ربا خوری چه جوری می کرد، زنا چه جور می کرد، زناشون می نویسد چه جور زنا میدادن، چند نفر باشون رابطه داشتن، صاحب چه قضایایی بودن، تمامش اونجا نوشته است. مسالب العرب، مسالب با سه نقط. بله خیلی خوب، این خانم مسلمان نشده بود، با 40 نفر ارتباط داشت، حالا آمده است مسلمان شده است پیش پیغمبر و با پیغمبر بیعت کرده است. یکی از چیزایی که پیغمبر با زن و بیعت کردن این بود که چی؟
لایزنین،
زنا دیگه نباید بکنیم، تموم شد، فلان دادن قدقن.
عمرش هم هست، عایشه و عبدالرحمن ها نبود از بی خرید سوار بر دیوار می شدی، الان اینقدر داری که با ترر داری تلاته می شما.
اون فایده اسلام نبود، اون تو عاشق جون عثمان میکرد،
نه
اون اسلام نبود،
تمام از اسلام بود دیگه، یعنی صحابه همشون، همون خود مقدار
عجب امیرالمومنین
اونش رو تو بصره اصلا نمیشد قیمت کرد، نه برکت اسلام،
برکت اسلام بله که اسلام،
تمام اینا هیچی نداشتن، تو مونه نداشتن پاشون کنه، تمامشون به مال منا رسول
خالد عبدالرحمن
ابن ولی او از عباس زرار کرد،
عبدالرحمن ابن عوف در شورای شش نفری عثمان را به خلافت رساند، عثمان را که به خلافت رساند خودش رو شریک خلافت عثمان میدونست، به عثمان میگفت از این مالیات خمس و زکات که میاد اینجا باید به من بده، و عثمانم بهش از بیت المال میداد. این اسلام نیست عمل عثمان، امیرالمومنین وقتی به خلافت رسید از دم به همشون 2 دینار میداد. فرمایش شما درسته، عبدالرحمن طلا را با تبر میشکه استوار میداشت میبرد، اما او عثمان بهش اینجوری میداد. عثمان که اسلام نیست، اسلام امیرالمومنین، درسته؟ اسلام پیغمبره. اونا اینجوری به کسی پول نمیدادن. اومد پیش معاویه، او خانوم از اصحاب امیرالمومنین، گفت سفلی علیه، گفت علی رو بگو. شروع کرد از شیعیان مدح امیرالمومنین رو کردن، علی چه بود چه بود چه بود چه بود. گفت خیلی 500 شطر سرخ موی بهش بدهی. 500 تا شطر گرفت. گفت حضرت عباسی، الله تعبیر از ماست، اگر علی بود این شطرها رو بهت میداد؟ گفت والله یه موش هم نمیداد. گفت پس من از علی بهترم؟ گفت تو غلط کردی که از علی بهترم. تو داری از بیت المال میده، علی از بیت المال ابدا به کسی چیزی نمیداد. در جمعه فرمود اینه داستان، این که عمل معاویه و عثمان که اسلام نیست که. و صلی الله علیه و سلم.